ناشی، ولی یه پاورزش کاری و با روغن نیستی آشتی، به آب آسونی آماده تا بذاریش توی فر آماده.
آها به به به
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت رو
هرچی میبینی؟
تا نصف قیمتهاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
از این مایونز تو بخور، تو ببین مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز. مایونز وقتی دلپذیره، با این مایونز تو بپیچ ساندویچ. مایونز دلپذیره، تخم مرغ و سالاد و کوکو مایونز دارش دلپذیره. از این مایونز تو غذا تو بریز مایونز دلپذیره، دوست داریم مزه مایونز. مایونز وقتی دلپذیره،
دلپذیر.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو
نوشابه لکی دو، قند کمتر، حاوی کلسیم، محصولی از کاله.
لکی لکی دو لکی دو لکی لکی دو.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا حتما ظروف و وسایل شخصیتان را تمیز و استریل و از دیگران جدا کنید.
روز و روزگارتون خوش. سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو ایران هستید. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها رادیو ایران رو بشنوید.
تاریخ ایران.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد، نویسنده و مجری هستم و کارشناس این برنامه. به اتفاق خانم ریحانه یزدان‌دوست تهیه کننده، به شما سلام میگوییم و برنامه رو آغاز میکنیم. جنگ جهانی دوم در جنوب ایران، حمله ناوگان بریتانیا به نیروی دریایی کوچک ایران در خرمشهر و آبادان. موقعی که ناو کامبینلا و سایر شناورهای انگلیسی به فرماندهی ناخدا آدامز، یعنی نیروی دریای انگلستان، نیروی دریای ایران را انقدر کوچک میدونست که یک سرهنگ گذاشتن، یک ناخدا رو گذاشتن. منتها اون تفنگدارانی که اومدن فرماندهشون یه سرتیپ بود، اونایی که مال نیروی زمینی بودن، ولی نیروی دریایی که مأموریت حمله و نابود کردن ناوها رو داشت، می‌خواستن اینا رو از بین ببرن که دیگه اصلا نیروی دریایی ایران نباشه، چون در همون سالهای 1311 تا 1320 خیلی جلوه کرده بود. اولا بایندار آدم ژنی بود، یه نابغه بود و این کشتی‌های خودش میرفت تمام جزایر ایران رو سرکشی میکرد. هر جایی که میرفت پرچم ایران رو میزد. شما باور نمیکنید قشم از ایران جدا کرده بودن. جزیره هنگام رو میگودن مال انگلستانه، جزیره سیریل رو میگودن مال انگلستانه. همه اینا رو دولت ایران و رجال دلسوز و آدم هایی بودن که دلشون میسوخت که انگلستان میخواد اینا رو بذل بخشش کنه به آن سوی خلیج فارس، کما اینکه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی هم بخشیده بودن که ایرانی ها پس گرفتن. هرچی ملت ایران بیدارتر میشد احساس میکرد که چه کلاه گشادی در دوران قاجاری بر سرش رفته و در دوران پهلوی، ابتدای دوران پهلوی، برای که اینا خیلی از انگلستان حساب میبردن. اینا یک شبکه جاسوسی شوروی رو در داخل دربار و وزارت جنگ شبکه دوم رو کشف کرده بودن. به رضا شاه خبر داده بودن که تیمورتاش اطلاعات و اسرار نظامی او رو در اختیار روسا میذاره. تیمورتاش کمونیست نبود، نمیخواست شاه بشه نه رئیس جمهور، ولی آدم خراج بود، خیلی خرج میکرد. آدمی بود در یه مجلس قمار در اون زمان شب فکر کنید 5000 تومان باختن خیلی مهم بود و اینا میرسیدن. تیمورتاش برای ببینید یه شخص هست به نام باجانوف، حرفایی که من میزدم دیدم یکی یه شخصی گفت من با تیمورتاش فامیلم، از شما دلخورم، چرا اینا رو میگید؟ گفتم اینا تاریخه، شما بوریس باجانوف کتابش ترجمه شده. 1983 زبان باز کرد، مأمور برجسته شوروی بود، از طریق خراسان به ایران پناهنده شد. ایرانم روسا میخواستن اینو بکشن که پئو، این از طریق انگلستان توانست خودشو از مشهد، اصلا به تهران نیامد، از مشهد خودشو رسون به زاهدان. به زاهدان اون موقع میگفتن دزداب، یعنی جایی که آب رو میدزده، آب دوام نداره. دزداب نه این که دزد بیاد آب بدزده، پناه میبره از طریق کنسول انگلیس در دزداب یا در زاهدان، فرار میکنه به عرشبت هندوستان، هندوستانی که مستعمره بریتانیا بود، میره به سیبلا. جرأت نمیکنه، این منشی استالین بوده، جرأت نمیکنه اسرارشو فاش کنه تا پس از سقوط دولت شوروی. در سالهای آخر عمرش 1983 در اون زمان دیگه سقوط شوروی نزدیک بود، تمام مطالبشو ترجمه میکنن، مینویسه و به زبانهای مختلف ترجمه میکنه. میگه تیمورتاش با ما همکاری میکرد، ما برای اینکه بهش پول بدیم میومدیم و یک کاری که کردیم این بود که بانک روسیه یک باقی رو که در اختیار داشت، چون بانک روس مال دولت روسیه تزاری بود، بعد زمان رضا شاه منحل شد، هنوز رضا شاه شاه نشده بود، این بانک منحل شد و شکسته بود، برای اینکه به همه قرض میداد، املاک زیادی در اختیار داشت. گفت یک باغ بزرگو به تیمورتاش فروختیم به صورت سوری، 50,000 تومان از تیمورتاش گرفتیم، چنین پولی رد و بدل نشد، ولی باغو بهش دادیم. این بود که اینا رو گزارش داد بود انگلستان. در مورد عرشبت جاسوس دیگر سرگی آگابگوف که اینم کتابش ترجمه شده، در سال 1309 این پناهنده میشه به غرب، میره به بلژیک پناهنده میشه. بارون فر هولست رئیس اداره ضد جاسوسی بلژیک اسرار کاگبه در ایران رو که آن زمان کپئو بهش بودن، کپئو یعنی کمیته امنیت ملی، فاش میکنه، بعدم میکشنش. خیلی جالبه، چند سال بعد در 1937 یک زنی عاشقی میشه و اینو دعوت میکنه بیا به مرز فرانسه، یک مقداری از این اشیای قیمتی و عتیقه که در جریان حوادث اسپانیا مال قصرهای سلطنتی بود این میگرفته و میفروخته، تاجر و دلال عتیقه شده بود همین آقای سرگرگی آگابگوف. اینو میبرن تو مرز، در مرز میکشنش. در مرز اسپانیا و فرانسه که میره این اشیا رو بده، یک زنی که به این ابراز دلبستگی میکرده و اون زن وقتی که جنازه اینو کشف میکنن میبینن در کف دستش موهای اون زن هستش، در حالتی که داشتن میکشتن زده خورد که میکردن تعدادی از تارهای موی اون خانوم رو میکنه تو دستش پیدا میکنن، جنازه‌شو در مرز اسپانیا و فرانسه میندازن. این تمام اسرار جاسوسی شوروی در ایران رو میگه رئیس دفتر رضا شاه برای ما کار میکنه. تلگرافچیش برای ما کار میکنه. سه نفر یه روز تیرباران میکنن، یکی شاهزاده خاقانی بوده، این تلگرافچی مخصوص رضا شاه بوده، دفتر وزارت جنگ رضا شاه، همه اینا عمال شوروی بودن. این بود که رضا شاه از انگلیس‌ها خیلی حساب می‌برد، چون چند بار سلطنتشو نجات داده بودن. خب اینا مأموریت حمله به بندر شاپور و تصرف ناو بب و سایر ناوچه‌های ایرانی و حمله و تصرف 8 فروند کشتی آلمانی و ایتالیایی پناهنده شده به بندر شاپور رو داشتن، ناو کامبینلا. ابتدا موتور لنچ‌ها و یدک‌کش‌ها وارد شدن. هنگامی که ناو لارنس با توپای 4 اینچی خود به بندر نزدیک میشد، دیدبان کشتی آلمانی هونفلس، فلس یعنی این کشتی به زبان آلمانی، ناو لارنس را که جلوتر از سایر ناوها حرکت میکرد دید. بلافاصله سوت خطر کشتی را کشید. ببینید چه زرنگ بودن این آلمانا. آژیر کشتی را به صدا درآورد که سایر کشتی‌های آلمانی با سوت زدن بدان پاسخ دادن. یک یدک‌کش انگلیسی به زودی به کنار هونفلس رسید. کشتی‌ها تناب‌های چنگک دار و نردبان‌های قلاب دار را به عرشه کشتی آلمانی متصل کردند. چند ملوان انگلیسی و 8 پنجابی، پنجاب یکی از ایالات هندوستان آن موقع بوده، الان جزء کشور پاکستانه، از واحد بلوچ. سربازای بلوچ خیلی شجاع بودند و در ارتش انگلستان مقام خیلی مهمی داشتند. حتی سربازای بلوچ به اروپا برده شدند. این نکته است، اینا رو میشتاختن. در فیلمایی که ایران رو گرفتن شما نگاه کنید، سربازا همه کلاه بلوچی سرشونه. از سربازای انگلیسی کمتر استفاده میکردن، برای که خون سرباز انگلیسی ارزش داشت. چرچیل میگه آقا در دو لشکری که هستن چند تا انگلیسی هستن؟ میگن دو گورهان. گفت دو گورهان چرا؟ خب اینا بلوچن، شاید یه موقع احساسات مسلمانی داشته باشن، با ایرانیا کنار بیان، زبان مشترک دارن، ایرانیا رو دوست دارن. حتما در هر لشکر یک گردان انگلیسی بذارید. تو دستورات چرچیل، خاطرات 10 جلدیش ترجمه تورج فرازبند بخونید، همه اینا اومده. 8 پنجابی از واحد بلوچ خنجر به کمر و مسلسل در دست خود را به عرشه رساندند. ملوانان آلمانی از خواب بیدار شده به عرشه ریختند. آنان مسلح به چماق و دشنه و نارنجک بودند، زیرا دولت ایران اصلی آنان را ضبط کرده بود، نمیذاشت اصلی داشته باشند. و دولت ایران به وعده‌اش عمل کرد و درست میگفت، یعنی گفت ما اینا رو غیر مسلح کردیم. با شلیک چند گلوله تپانچه و کشته شدن دو آلمانی و مجروح شدن سومی در طول 10 دقیقه جنگ خاتمه یافت. پرچم نیروی دریای انگلیس به جای پرچم صلیب شکسته به اهتزاز درآمد. اشتروم فلس یعنی چی؟ یعنی طوفان. اشتروم به زبان آلمانی یعنی طوفان. کشتی بعدی که در کنار هوهنفلس لنگر انداخته بود اصلی در اختیار داشتند. اینا داشتن پنهان کرده بودن، با مسلسل به مهاجمین حمله ور شدن. دود غلیظی بر عرشه کشتی اشترومفلس پیچیده بود. چراغ‌های بندر شاپور همزمان خاموش شد. ملوانان ناوچه استپ دراگون با نردبان به عرشه اشترومفلس هجوم آوردن. شعله‌های آتش ناگهان از درون کشتی اشترومفلس زبانه کشید. کشتی‌های آلمانی و ایتالیایی دستور قبلی داشتند در صورت حمله دشمن ناوهای خود را غرق کنن. ما این نداشتیم، معلومه ما چی کار بکنیم. میخواست ضد هوایی هواپیمای انگلیسی رو بزنه، میگفتن نه دست نگردن. من در یکی از برنامه گفتم که در تهران سلطان یکم قرباغی، عباس قرباغی، مأمور ضد هوایی بود، یک گلوله شلیک نکرد، چون دستور داشت مبادا باعث رنجش دشمن بشه. کشتی هواپیما که میرفتن شلیک میکرد، یعنی یک دونه هواپیمای روسی یا انگلیسی ساقط نشد. سه نفتکش ایتالیایی غرق آتش شدن. کشتی آلمانی سومی ویزینفلس در حالی که ناوچه آپتا و کاکشیفر به سویش پیشروی میکرد ناگهان منفجر شد. ببینید اینا چقدر با انضباط در خلیج فارس کجا، خلیج هامبورگ کجا دستور رو دارن اجرا میکنن. یکی از افسران کامبینلا فریاد زد دارن منفجرش میکنن. انگلیسی‌ها برای جلوگیری از منهدم شدن حوضچه شناور بندر شاپور به سوی آن رفتند. نفراتی از نیروی دریای ایران را بدون دردسر خل سلاح کردند. بعدها روزنامه ایران نوشت، یه چند ماه بعد، دولت انگلستان ضمن اعلامیه رسمی خود به عملیات در خاک ایران در ساعت 4 صبح اشاره می‌کند. وزیر مختار انگلیس در همین ساعت در منزل نخست وزیر ایران حضور یافته، ولی تاکنون اوائل شهریور 1122 شاید کسی نمی‌داند که در اعلام ساعت شروع مهاجمه چند ساعت اشتباه شده، زیرا آغاز مهاجمه در جنوب ساعت 4 صبح دوشنبه سوم شهریور نبوده، ساعت 23 روز یک شنبه دوم شهریور بوده، زیرا واحدهای دریای انگلیس ساعت 4 صبح در بندر شاپور به ناوهای ما حمله میبرن. اینها که در آبهای ایران نبودن، پس از کجا آمدن؟ به قول مصور رحمانی گفت یه دفعه از زمین جلوی ما سب شدن، برای که ما خواب بودیم. ارتش ما فرماندهش سلشکر زرقامی بود، میرزا بنویس رزمارا گفته در سخنان که آقای میرزا بنویس بود، این اصلا تاکتیسیان نبود، این در جوانی افسر ژاندارمری بود. رضا شاه چون این خیلی آدم سربزیر و مطیع و بله قربان و چاکر و هرچه شما بفرمایید کرد رئیس ستاد ارتش. از 1313 تا 1320 فرمانده ارتش بود، یعنی رئیس ستاد ارتش بود. یه پیرمردی بود، خوابالو بود، عمر زیادی هم کرد، تا سال 57 زندگی کرد. تو بوهبوه اون انقلاب ایران این مرد که بردن جنازش در قم دفن کردن. خب به همین دلیل لازم بود قبل از ساعت 4 صبح نیروی آنها وارد آبهای ایران شده باشد. هنگام ورود به ناچار باید از خورموسا که ابتدای آبهای ایران است وارد شوند. از خورموسا تا بندر شاپور در حدود 48 مایل دریایی است و با حساب آن که هنگام شب عبور از کانال مشکل و ناوها بایستی با تعنی حرکت کنند، انگلیسی ها برای طی این مسائل لااقل بایستی 5 ساعت وقت صرف کرده باشند تا بتوانند از خورموسا خود را به بندر شاپور برسانند. پس آغاز حمله آنان ساعت 23 روز دوم شهریور بوده. چون در مسیر راه خود به مقاومتی برخوردن بودند، بدون آتش پیشروی کردند که ساعت 4 بعد از نصف شب در بندر شاپور، بندر امام خمینی امروز، به نخستین ناوهای ایران حمله بردند. در آن زمان 5 کشتی آلمانی و چند روز بعد از آغاز حمله آلمان به لهستان در روز اول سپتامبر 1939، 11 شهریور 1918، 3 کشتی ایتالیایی به آبهای ایران پناهنده شده بودند. این کشتی ها غیر نظامی و تجاری و باربری بودند. از آن روز وظیفه مهمی بر عهده افسران نیروی دریای ایران واگذار شد. در نزدیکی های جایی که این کشتی ها لنگر انداخته بودند، معادن نفت آبادان قرار داشت. با آن طرفتر انگلیسی ها کارشناسان شرکت نفت انگلیس و ایران اقامت داشتند. کسی چه میدانست که حقیقت قضایا چیست؟ شاید اینها آلمانی ها و ایتالیایی پناهنده به آبهای ایران مأموریتی داشتند. شاید به یک باره میخواستند کلیه مؤسسات آبادان و مسجد سلیمان و بندر شاپور را منفجر کنند. اینا رو روزنامه مینوشتند که حرفشون رو بزنن. اینا این کاره نبودن. مفسر هفته نامه یا روزنامه ایران می نویسد شاید اندر لزوم تصمیم داشتن به انگلستان ضررهای فاحشی بزنن. از همه بدتر ممکن با یک تظاهرات بی‌عزم ایران را متهم به نقص بی‌طرفی بکنن. بعد نوشته نیروی دریایی چارچشمی داره بی‌پایید. مرتب بازرسی می‌کرد. تنها برای یک لحظه نیروی دریایی از انجام وظیفه قصور نمی‌کرد و اینا بازرسی می‌شدن. البته آقای سر ریدل بولار دیگه بازرسی نمی شدن. کاپیتان پتر فرمانده کشتی ویزینفلس تصمیم می گیرد که زودتر از دیگران منظور خود، یعنی انفجار کشتی را عملی کند. کشتی مال دولت آلمانه مال دریاداری آلمانه، مال سازمان بنادر و دریانوردی نفکش آلمان. بنابراین اگر دست انگلیس ها بیفته مثل نافچه های ما، 8 نافچه ما رو بردن بصره تا آخر جنگ مستعملش کردن به ما برگردونن، به درد نمیخورد. اصلا هیچ چیز قرازن تحویل ما دادن. ناخدا پتر ابتدا منبع نفت کشتی رو باز کرده، تمام امواج نفت روی آبهای بندر شاپور سرازیر میشود. سپس منبع بنزین کشتی را باز می کند. بنزین به دلیل سبکتر بودن وزن مخصوصش نسبت به نفت بالا آمده، طبقه دیگری تشکیل می دهد. سپس موجودی روغن کشتی را خارج کرده، بدین ترتیب روی آب 3 طبقه تشکیل می ده. ببینید چه آدم جالبی این کاپیتان آلمانی. طبقه اول روغن، طبقه دوم بنزین، طبقه سوم نفت. نقشه کاپیتان پتر بدین طریق بود که عمق آتش را به روی آبهای دریا زیاد کند تا انگلیسیان نتوانند به کشتی آلمانی نزدیک شوند. پس از انجام این مرحله منافذ داخل کشتی را که با آبهای بندر راه داشت باز کرده، آب داخل کشتی می شود. در همین انگام کشتی را محترق می کنند، یعنی منفجرش می کنند. در نتیجه تمام روغن و نفت و بنزین که روی آبها پراکنده شده بود آتش گرفته، منظره وحشتناکی به وجود میاد. این یه ملت زنده است. یعنی اینکه من ناومو تحویل نمیدم. ناو من نباید تحویل بیگانه داده باشه که ازش استفاده کنه. چند ساعت بعد کشتی نیم سوخته غرق و کاپیتان پت فرمانده اون اسیر میشود. خب ما لایروب داشتیم. لایروب یه کشتی است که گل و لای و بهش ما میگفتن شنکش. اون موقع زمان رضا شاه گفتن شنکش. لایروب ایران و روسا از انزلی میبرن تا سال 1328 اونجا استفاده میکنن. یعنی در باکو شلهای بندر باکو رو عرض شود پاک میکنه. اون چند تا نافچه کوچولو ما رو میبرن، قرازش رو تحویل ما میدن. دو کشتی دیگر آلمانی موجود بودن. یک افسر انگلیسی وارد یک کشتی شده، از عقب به یک افسر آلمانی که مشغول کار بوده با پارابلوم حمله می کند. در همین موقع یکی از کارکنان آلمانی کشتی متوجه این خطر می شود، از عقب به آهستگی خود را نزدیک می کند. به محض بلند شدن صدای شلیک گلوله از پارابلوم افسر انگلیسی، افسر آلمانی در خون خود می غلطد. ولی در همین لحظه سرنیزه ملوان آلمانی از پشت سر به پشت افسر انگلیسی فرو رفته، او را هم از پای در می آورد. سرانجام تمام کشتی‌های آلمانی و ایتالیایی پناهنده شده به ایران و فرماندهان آن به استثنای کشتی ویزینفلس که غرق شده بود به دست انگلیسی‌ها می افتد. به شعیبه در عراق که محل بازداشت افسران ایرانی و آلمانی بود اعزام می شوند. این روزنامه ایران چاپ تهران در شهریور 1322. عملیات دفاعی کشتی آلمان موسوم به ویزینفلس، هوینفلس، ماریفلس و 5 کشتی ایتالیایی حکایت از، باید گفت 3 کشتی ایتالیایی، این خبر اینجا باید اصلاحش کنم، 5 کشتی آلمانی بودن عرض شود و 3 کشتی ایتالیایی، نفکش ایتالیایی، حکایت از بیداری و هوشیاری خدمه آنان میکرد. ایتالیایی سعی کردن کشتی خودشون آتیش بزنن، نتونستن. نیروهای مهاجم عبارت بود 2 ناو توپدار 1200 تنی، 1 دسته مسلسل ضد هوایی، 1 ناو توپدار 1060 تنی، 1 دسته مسلسل ضد هوایی دیگر، 3 نافچه با تجهیزات عرض شود کامل، 2 ناو 600 تنی با 1 دسته مسلسل ضد هوایی، 7 کجی موتوری مخصوص گشت شبانه در شط العرب، 2 رزمناو 7000 تنی به نام کینبنلا و یارا، 1 کشتی فرماندهی و چند یدک کش. ببینید چقدر برای ما آدم آورده بودن. این نیروی دریایی کوچک ایران چه عرض شود خطری برای اینا داشت که کشتن. صبح داشتن اینا ورزش میکردن، به اصطلاح ملوانان ما به مسلسل بستن، با توپ هم زدن. یکی از این ناوهای جنگی ایران میاد که توپش درست کنه، توپ رو میزنن و فرمانده ناو هم همونجا کشته میشه. خب دوستان، خدا نگهدار شما تا جمعه بعد. این صفحات تلخ رو برای شما بازگو میکنیم، ورق میزنیم که شما بیدار باشید. تاریخ را بخوانید، تاریخ آینه عبرت است. خدا نگهدارش.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
فصل به فصل، رنگ به رنگ، برنگ ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل، به فصل، رنگ به رنگ، برنگ ایران را ببینیم. اطلاعات فوری
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، از دست دادن، بغل کردن و روبوسی با دیگران بپرهیزید.
رادیو ایران موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید.